أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعالمين. اللهم عافظاه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. روز 13 آبان هست، یکی از ایام الله های بسیار پر اهمیت. پیامی که امثال این روزها برای جامعه اسلامی و شیعی و موالیان اهل بیت دارد این هست که هیچگاه از دسائس دشمن نباید غافل بود، و این خیال را هم که دشمنان اسلام و اهل بیت سر سازگاری داشته باشند با آنها، این هم خیال نادرستی است. امام صادق سلام الله علیه به حسب آنچه که در روضه کافی نقل فرموده است مرحوم کلینی رضوان الله علیه، یک نامه بسیار مفصلی خطاب به شیعیان نوشتند، رسالت و صادق علیه السلام الاشیه، که این رساله که برای شیعیان نوشته شده بود یک منشوری بود که اینها در محال نمازشون این رو آویزان میکردن و هر روز بعد از نماز صبح مثلا یک بار مرور میکردن. در اول اون رساله امام صادق و اون منشور همین مطلب بیان شده است که هیچگاه، مضمون اینه، از دشمن غافل نشید و بدانید که این دشمنان هرگز با شما سر سازگاری نخواهند داشت. این مطلب است که امام صادق سلام الله علیه حسب اون نقل توجه دادن اذهان شیعیان رو به اینکه باید به این توجه داشته باشید. منتها در همون نامه نحوه سلوک با دشمن رو هم بیان کرده که توجه داشته باشی، بدونید اونا خیرخواه شما نیستن، اینا رو توجه داشته باشی، اما نحوه سلوک هم باید جوری سلوک کنید که بی خود سوژه به دست اونها و بهانه به دست اونها ندید. اون تدبیره، اما معنیش هم اینه که به اونا اعتماد نکنید، دل به اونا خوش نکنید، به خیال نکنید که میتوانید اونها رو با خودتون همراه کنید یا دلسوز خودتون بکنید. این مطلبی است که ائمه ما علیهم السلام این هشدارها رو دادن، این تعلیمات رو دادن. رهبران بزرگواری هم که امام امت قدس سره که تربیت شده این مکتب بود و این مباحث رو خوب دریافت کرده بود ایشون از ائمه خدا علیهم السلام، همین توصیه رو داشتن و تا آخر بر همین مطلب بودن. در وصیت نامه شون هم بر همین امور تکیه فرمودند و هشدار دادن. رهبری معظم فرزانه امروز هم به حمد الله ادام الله زله همین طور هست. بنابراین حوزویان که در حقیقت رهبری جامعه رو عهده‌دار هستن باید به این مسئله توجه داشته باشن. خدای نکرده در بین خود ماها در اثر گاهی ساده اندیشی ها یه افکار این چنینی پیدا نشود، بلکه همونطور که عرض کردم با توجه به روایات و اونجایی که بزرگان و کسانی که به حسب تجربه و اینها ثابت شده برای ما که انسانهای دلسوز و آگاه و متوجه امور هستند، اقتداءً به اونها باید انشاءالله در این که جامعه رو آگاه کنیم، خودمون رو در آگاهی نگه داریم انشاءالله، تا خدای متعال همون نصرتهایی که تا امروز به حمد الله عطا فرموده است و به وعده خودش که انتصر الله ینصرکم و یفبت اقدامکم عمل فرموده است، انشاءالله این مسئله رو هم خدای متعال ادامه بدهد، استمرار ببخشد تا ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. خب بحث ما در شرط سوم بود که اعتبار القصد هست، که ماتن قدس سر راه فرموده است از سالس و القصد فلا یسه و بی و غیر القاصد که الهازله و الغالطه و ساهی. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چون یکی از دوستان زحمتی کشیده بودن در دو بحث قبل، تقدیرن لزحمات ایشون، ایشون چهار نکته رو اجازه کردن من ذکر کنم و بعد وارد این بحث بشیم که دیروز هم البته وارد بحث شد. یکی ملاک تشخیص مصداق مجنون چیست؟ این یک سوال. ملاک تشخیص مصداق مجنون چیست؟ عرف متخصص، انطباق قهری مفهوم مجنون در مصداق. خب در اینجا یک بحث این است که مجنون یعنی چی؟ مفهوم مجنون چه معنایی دارد؟ خب این هم مثل سایر الفاظ اگه در روایات اخذ شده، ما برای معنای الفاظی که در روایات هست راهمون این است که به عرف مراجعه میکنیم. اگر عرف هر معنایی که کردن اون معنا متبع است، مگر اینکه حقیقت شرعی در جایی ثابت بشود. البته یه بحثی در اینجا هست که اگر معنای عرفی مورد تشکیک واقع شد، حالا اصلش یا سعوزیقش مورد تشکیک واقع شد، معتبر قول لغوی است و مرجع ما میشود لغت، یعنی ابتداعا حقیقت شرعیه. اگر نبود عرف، اگر نبود لغت، ضابطه اینه، یا اینکه لغت اصلا ملاک نیست، کل الملاک عرف است. اگر به لغت هم مراجعه میکنیم برای اینکه استطراق کنیم از طریق قول لغویین به معنای عرفی. خب این بحث اصولی است که در محل خودش محل کلام رو باید مبنا پیدا کنید. مثلا مرحوم آیت الله بروجرد قدس سره الان ما فی فقهشون این الان ما به والی اینجور فرمودن که اول عرف است، یعنی حقیقت شرعیه نبود عرف است، اگر این نبود نوبت بعدی لغت است. خب بنابراین در اینجا هم که رفع القلم عن المجنون داریم، یعنی المعتوه داریم و هاکذا، خب اینا القای به عرف شده، پس مراد شارع از این واژه ها همون است که مخاطبش میفهمه. قهرن دلیل این که میگیم اولم عرفه همینه که این مخاطبه به این کلام عرفه، پس قهرن مراد شارع از این کلام همون عرف خواهد بود، معنای عرفی خواهد بود، ولی خلف فرض این که مخاطب عرفه و میخواد به اونها منتقل بفرمه. بنابراین از نظر تشخیص مفهوم این چنینیه. اما مصداق چی؟ که حالا آیا این مجنون، معنای مجنونی که به عرفن میفهمیم یعنی چی؟ این شخص خاص آیا اون جنون درش هست یا جنون درش نیست؟ خب بعضی موارد روشن که این جنون در این هستش، خب انسان که به خدمت شما هستند میبینه. حالا سابقا در همین قوم ما که بچه بودیم یک مجانینی بودن توی خیابون باجک و این طرف ها که ما خیلی میترسیدیم ازشون، چون یا اصلا کنارشون در یه حالت خاصی داشتن، خیلی من بودن تو کوچه و خیابون و اینا زیاد بگموشه. حالا دیگه اینا معمولا جمع میکنن و نمیذارن اینجوری در همه جا باشه. حالا معلومه که این مجنون انسان میشه. یه مواردی هستش که یه جنونهای خفیه، همونطور که یک روزی مثال زدم که میگفتن یکی از فضلای معاذالله فضلای حوزه گرفتار جنون شده بود، مطالب علمی میشه باش میگفت، ولی یه مرتبه ای یه کار خیلی عجیب غریبی هم انجام میداد که حالا مثلا ممکنه یقه فلانی رو بگیره بخواد اشار بده که ببینه، ولی از اون طرف هم بینید که نه، اگه حرف فتحمل کفایه رو معلوم میکنه چی میکنه این بودن. یه محترمی هم بود باز اون موقع تو حوزه بود و اینا، به خدمت شما عرض شد که من خودم ازش میشینم میاد کنار چیز فیزیه میشست و اینا، مثلا گفت حالا من به مقام حماریت مثلا رسیدم شما نمیدارم فلان، این معلوم بود. از اون طرف حرف درست حسابی هم میزد، از این طرف اینجور حرفا بازش شنیده میشه. یه مواردی هم هستش که البته به قول متخصصین میشه در جایی که تخصص داشته باشه و معتمد باشه و بشه به اون اعتماد کرد به واسطه اون هم میشه. این بحث این که تطبیقا چه راههایی داری فعلا اینا از موارد بحثای ما در وقت خارجه. ما شرایطو که میگیم، اما این شرایط رو به چه ضوابطی میشود تشخیص داد، این یه امر آخریست که در محل خودش بیان شده که طرق کشف موضوعات چیه. خب یه اون ابحاث خودشو داره و در جای خودش باید بحث میشه. این مطلب اولی که بیان کردم. مطلب دوم، در مجنون ادواری که شک داریم معامله او در حال جنون بوده یا افاقه، یه معامله یه کسی مجنون ادواری معامله هم انجام داده، آیا در این صورت باید بنا بذاریم که این معامله در حال افاقهش بوده تا صحیح باشه، یا بگیم در حال جنونش بوده تا صحیح نباشه و مثلا هرچی گفتیم احتیاج داره به این که ولیش اجازه بده یا خودش بعدن بیاد اجازه بده در زمان افاقه؟ این چه جوریه؟ در کدام زمان؟ خب این هم یه مسئله است، البته فرعی است، قابل تر هست که در این موارد باید چه کرد. حالا من فقط اینجا عنوانش رو از بچه‌ها اینا رو هر کدوم می‌خوام بحث بکنیم، اقوال رو بگیم، نظریات رو بگیم، استدلال بکنیم، دیگه ما رو از بحث اصلی خودمون در اینجا خارج می‌کنیم. ولی اینم یه فرضیه که شخصی که می‌دونیم دو حالت داره، حالت جنون داره و حالت افاقه، معامله از اون سر زده، نمی‌دونیم مال کدوم حالتشه. اینجا همین وصیت باید بکنیم بگیم مال حال افاقه‌شه یا اینکه مردد قیصرت و سر رنج جاری نمی‌شود. این هم فرعون خودش فرعون قابل توجهی است، ولی دیگه اینا چیزای جانبی و خارجه که باید. سه، آیا میان شرط بله آیا میان شرط بودن عقل و مانع بودن جنون فرق است؟ این هم مسئله است که قبلا اشاره کردیم، حالا یک جای انشاءالله جای بحثش بشه، این باید بحث بکنیم نسبت به کل این شروط که آیا جنون مانع صحت عقد است یا عقد شرط صحت است. اگر میگیم باید عقد داشته باشه، از باب عدم مانع است، نه اینکه خودش شرط. این یه بحثی است که علما مطرح کردن، اینجا همینجا بعضی ها بحث کردن که آیا کدامش هستش. یا مثلا اکراه که بعد بحث، بعد اکراه که بحث اختیاره، آیا در اونجا اکراه مانع است یا اختیار شرط است؟ اونجا هم این بحث قابل تر هست، انشاءالله اینو بحث کنیم که برای نسبت به همه شروع. مسئله چهارمی که مطرح فرمودن این است که در موارد تردید یا تردد بین جنون یا سفاحت عاقل وظیفه چیست؟ نمیدونیم این مجنونه یا سفیه. البته اگر بگیم که سفاحتشون نوشتن که بین اینکه این مجنون است یا معامله را به نحو سفاحت انجام داده یا مجنون است یا سفیه است، شاید مقصودشون همین دومی باشه که نمیدونه مجنون یا سفیه. خب طارتا ما میگیم معامله سفیه هم باطل است، کما علیه محق قول خوبی ایشون فرموده سفاحت این موجب بطلان معامله نیست، معامله سفیه باطل است، نه معامله سفهانه. اگر یک کسی خانش مثلا 100 میلیون میارزه بیاد اینو به 500 تومن بفروشه، این سفهانه است ولی باطل نیست. آدم حالا دنگش گرفته بیاد اینجا کاری بکنه، ولی آدم عاقل معاملش درسته، معامله سفیه باطل است. خب اگه اینجا هم داره شد که این یا مجنون است یا سفیه است، پس یقین داریم معامله باطله. بالاخره امال جنونه ای اول است سفیه بودنش. بنابراین دوران هم بین این دوتا در این موارد اثری اهرن نداره، چون هر دوش که باطله. خب شکر الله سعیهم از اینکه بالاخره فکر کردن، کار کردن، تتبع فرمودن، متشکر هستیم. من ما بحث شرط سوم که القصد فلا یسه و بی و غیر القاصد که لحاظر و الغالط و سامی. برای روشن شدن جهات مختلف این شرط اموری رو باید مورد بحث قرار بدیم. امر اول این است که قدر القصد در عبارت ماتم قدس سر رو متعلق قصد نشده. قصد یه امر ذات تعلقه. قصد چی؟ قصد چی شرطه؟ ما چند امر در اینجا داریم؟ مثلا در بیع به صیغه یکی خود این لفظی است که از عاقد صادر میشه که از مقوله کیف ملفوظ که حرف میزنه. این یکی. دو، معنایی است که این لفظ در اون معنا استعمال میشه. سه، اون چیزی است که با این الفاظ مستعمل در این معنا میخواد او رو پدید بیاره در عالم خارج و اعتبار عقلا. این سه امر داریم حداقل ما این سه امر داریم: لفظ، اون معنا و اون چیزی که با این میخواد او رو ایجاد کنه، تحقق ببخشه، اون معامله رو که میخواد تحقق ببخشه. این سه امر داریم. آیا که میگید قصد لازم است؟ قصد هر ستاست مقصود یا بعضش مقصود هستش؟ کدام مقصود رو نردید؟ در فعل هم گاهی به معاطات انجام میشه. خب اونجا هم باید قصد داشته باشه از این که مثلا این کتاب رو بر میداره میده به طرف مقابل خودش، این فعلیست که ساده باشه، این فعل باید قصد کرده باشه. اگه این از این کار قصدی نداره، حواسش پرت شده، اینجوری کرده، او هم خیال کرد که داره به اون. پس بنابراین اونجا هم یکی قصد این فعل میخواد، دو قصد این که با این فعلش میخواد یه چیزی رو محقق کنه، یه معامله رو در خارج محقق کنه، بیعی را، اجاره ای را، چیز دیگه رو میخواد در خارج محقق بسازه. در کلمات مراجعه به کلمات بزرگان که میکنیم، سه نظر تقریبا قابل استیاده. از بعض کلمات بزرگان فقها استفاده می شود که قصد هر ستای اینا شرط. فرضا فرمودن در حقیقت اینجا سه تا شرط وجود داره: القصد و الالله، القصد و الالاستعمال و المعنى المستعمل فی، و ثالث از قصد الى اون معنایی که میخواییم تحقق بشه بخشیم. از کسانی که این مطلب ازشون استفاده میشه که سه تا متعلق داره این قصد و در واقع اینجا سه تا شرطه که با یه عبارت بیان شده، مرحوم محقق همدانی قدس سره، فقیه متضلع ماهر در حاشیه مکاسب، ایشون فرموده و هاذا شرط ینحل عند تحقیق الی شروط الثلاثه. که هر ستاش باشه. بعضی از بعضی استفاده می شود، مثل شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی در ایصال الطالب، که از عبارت شیخ، برداشت ایشون از عبارت شیخ قدس سره این است که دو تا چیز برمودن، فرضا عبارت شده که و حاصل او، یعنی حاصل مطلب شیخ اینه که یعتبر فی المتعاقدین القصد الى اللفظ فلا اقدم التلفظ بلا قصد کما فی الغالط، کما فی الغالب بنکان قصد و تلفظ بلفظ فشتبه و تلفظ بلفظ آخر و یعتبر القصد الى المعنى بنفهمه و لیس المراد من عدم قصد المعنا عدم استعمال لفظ فی بل المراد عدم ارادته جدن. واقعا نمیخواد اون معامله در واقع محقق بشه. بنابراین از عبارت این بزرگوار شرحن به کلام شیخ اعظم و استظهارن به کلام شیخ اعظم در میاد که مقصود از این قصد قصد اللفظ و قصد تحقق اون معناست. اون قول سوم که از محقق اصفهانی استفاده میشد این است که نه، مراد فقها از این که میگن قصد لازمه یا ما میگیم قصد لازمه است هم نمی سوم، اون امر سوم یعنی این که میگیم شرط سوم این است که قصد داشته باشد، یعنی قصد تحقق اون عنوان معاملی در اعتبار عقلایی داشته باشه، و یا به تعبیر دیگر قصد داشته باشه که من با این به کار گرفتن این الفاظ که استعمال در این معانی دارم میکنن اصلا تسبب به تحقق اون مسبب است که عنوان معاملی باشه، با این به این وسیله میخوام برسم به ایجاد اون امر معاملی، اون عنوان معاملی، اینو باید قصد بکنم. شرط سوم این، اون دوتای دیگه اونا اینجا مقصود نیستن ولی اونا رو لازم داریم. فلزا مرحوم ایروان قدس سره فرماد ایشون هم همینو میگه، و مقصود از این متعلق قصد چیه؟ همین امر سومه، ولی اون که این امر سوم خودش نیاز داره به اون دوتا قبلی. اگر کسی قصد لفظ اصلا نکرده باشه چجور میخواد با اون تسبب بکنه به آفرینش اون عنوان؟ این آدمی که قصد لفظ اصلا نکرده همینجوری یه مرتبه این لفظ دهانش خارج شد سهواً یا غلطاً، به قول مرحوم امام میخواست بگه یه چیز دیگه، میخواست بگه یه مرتبه کلن به تو آزر کتاب هست، میخواست بگه تالر تو آزر کتاب به یازه تالر تو آزر کتاب و یازه به تو آزر کتاب، اصلا قصد این بیرون نداشت، اشتباهاً لفظش خارج شد. مثل اینکه گاهی انسان یه حرفی میزنه بعد خودش خجالت این لفظه رو نمیخواسته بگه، یه مرتبه از دهانش خارج میشه. خب کسی که از این لفظی که از دهان او خارج شد غلطاً، غلط یعنی همین نمیخواست، این لفظ غلطاً از دهانش خارج شد یا سهواً خارج شد، چجور با این میخواد توسل کند به این که اون عنوان محقق بشه؟ پس بنابراین نیاز داره به قصد به لفظ. اگر این لفظ از دهانش خارج شد نه التفاتاً ارادم داشت اما نمیخواست در این معنا استعمال بکنه، این مقصودش نبود. مثل این که این واژه این کلام رو گفت، میگه مثلا بعتا مشتملون علی الباء و العین و التاء، خب میخواد حروفی که این کلام را تشکیل میده چیه؟ یا بگه بعتا صیغه فلان از مثلا ماضی است، این در معنا استعمال نمیکنه که. پس بنابراین اگر در معنا هم استعمال نکرده فقط خود لفظ خواسته بگه، یا مثل کسی که یه لفظ تکرار میکنه برای این که تصحیح حرف کنه، تصحیح حرف میخواد بکنه. مرحوم والد یادم اومد، مرحوم والد از امام نرمیده تو درس میگفتنش گرم میکنم، فهمید که یه کسی وسواس بود، امام با وسواس خیلی مخالفت کرد، حتی من استفتایی ازشون دیدم که فرموده وسوسه خلود در نار میاره، همین وسواسه در طهارت و نجاست و اینا همه در عقاید دیگه. کسی وسواس داشت داشت نماز میخوند، هی میگفت باز ولزالین رو میگه، هی میگفت ولام ولام ولام، بقیهش نمیدونم. یه کسی اون کنار نشسته بود، هی این میگفت ولم، اون میگفت مرم. خب این میخواد تصحیح هم بکنه، میخواد لفظ رو عدا بکنه، منو کار نداره. خب اینجا هم پس بنابراین کسی که لفظ در معنا استعمال نمی کنه دایی دیگری داره، چجور میخواد با این ایجاد کنه اون معنای معاملی را؟ پس بنابراین اون دوتای دیگر به نظر محقق اصفهانی و محقق ایروانی مقصود از این قصد که میگیم یعنی قصد اون معنا، ولو اینکه قصد اون معنا نیاز داره تکوینن به اینکه اون دوتا قصد دیگر هم ما داشته باشیم به حسب فرمایش محقق ایروانی. محقق اصفهانی چی دیگه این فرمان؟
قصد اون معنا نیاز به این دارد که
غالط
نباشد یا تحقق
به تحقق اون معنا به این لفظ و به این انشاء توقف دارد؟
قصد معنا اشتباه حرف بزنم، اینجا غلط حرف بزنم، اما قصد تحقق دارم
به این لفظ، به این لفظ،
آه
این لفظ غلطن از او صادر شد، چجور به این تصمیم گرفت با این رو ایجاد کنه؟
ایجاد شده
پس قصد اینو نداشته.
بابا قصد
داره مثلا
به جایی مثلا من به جایی بگم به تو کرد یا مجاز بگم، ولی
مطمئنان واقعا
قصد تحقق
رو داره. داره اونجا درست، اونجا غلط نیست، اینجا مجازه. شما خواستید به آجر تو داره در به تو که استعمال
کنید؟ نه مجازم، غلط هستم
این قالتی که ما اینجا میگیم اینه، قالتی که اینجا داریم میگیم یعنی بلختیارن بلنتفاتن یه چیز دیگه لفظ دیگه میخواه این لفظه ازش نادر شد بگاه انسان از انسان صادر میشه.
این عکس فرد شما داره ایشون میفرمون که قصد به خوداره ولی غلطه هم یه آجر تو کرد، اینجا تحقق اون قصد من تو بینه، نه خود قصد،
خود قصد
تحقق به اشکال نداریم با این الفاظ خاص باید باشه، ولی خود قصد مرتب قریب نیست.
قصد چی؟
قصد به اون داره ولی اشتباه هم غلط هم اینکه به آجر میکرد نه مجاز. پس معلوم شد تحقق این با این الفاظ متعارف
اشتباه هم نه
خارج از فرد شده
قصد باید بکنه تحقق اون بین را به واسطه اینی که داره از من صادر میشود اینو قصد باید بکنه، نه اینکه قصد داره که بید انجام بده.
نه
قصد کند که این با این چیزی که از من داره الان صادر میشود، الفاظی که صادر میشود یا در معاتات با این فعلی که داره از من صادر میشود با این میخوام اون عنوان معاملی تحقق پیدا بکنه، با این میخوام. اون وقت در جایی که غالط است و اصلا این لفظ و قصد ندارد، یا اگه این لفظ و قصد داره معناش و قصد ندارد، چجور میشود قصدش این باشه که با این لفظی که الان صدر منو بلالتفاتن، یا اگر ملتفات صادر شده است او در معنای استعمال نمی کند و لفظی که در معنا استعمال نشده باشد روشن است اندالکل که با اون نمی شود عنوان معاملی رو ایجاد کرد. پس بنابراین هر کس اون قصد آخر رو دارد بهرن که میخواد او آخری رو با چیزی ایجاد کند، بهرن اون چیزه اگر از قبیل لفظ است اون لفظه رو قصد کرده، اون معنا رو قصد کرده و این متوقف بعد نیست. این حرف مرحوم ایروانی حرف درسته، مرحوم آقای اصفهانی چیز دیگری رو میفهمه و مقصود همینه. اما چرا اون دوتا رو اینجا ذکر میکنی؟ به خاطر این است که ما قبلا گفتیم در این معاملات احتیاج به چی داریم؟ به صیغه داریم، صیغه ایجاب و قبول می‌خوام. صیغه ایجاب و قبول قهرن محقق نمیشه در عالم بدون قصد، قصد می‌خواد. پس اون مغنی از این است که اینجا بیان درش شروط متعاقدن بیان بگیم این قصد هم لازم است. پس این دو تا بیان با هم دیگه تفاوت میکنه. محقق اصفهانی میگه درست این هم شرطه، اما بیانش در اینجا ما لازم نداریم، چون اونی که اونجا شرط کردیم گفتیم صیغه لازم است، ایجاب قبول لازم است، اون موقع نیست از این که اینجا اون رو شرط بکنیم. محقق ایروانی میفرماید که نه، اونا در حقیقت مبادی و شروط تکیبی نیست برای اون چیزی که اینجا شرطه. مثل این که شما بیاد بگید در باب بی یکی از شرایطش اینه که اکسیژن وجود داشته باشه، چون اگه اکسیژن وجود داشته باشه شما تلفظ بکنید. یکی از شرایط اینه که شما زبان داشته باشه، یعنی این لحنی که اسمش زبانه داشته باشه، چون اگه اینو نداشته باشی چجور الفاظ میتونه ایجاد بکنه. اینا دیگه جز شروط که نیست، اینا جز امور تکمیلی هستن که برای این لازم داریم. پس بنابراین این که قصد لفظ رو بکند، لفظ در معنا استعمال بکند و در معنای استعمال انشائی استعمال بکند، اینا دیگه چیزی هست که توقف علی اون چیزی که بنابراین بنابراین بحث اول اینه و ظاهر این است که حق با مرحوم محقق اصفهانی باشه و ایروانی که مقصود آیون از این شرط که میگن قصد باید بکنه، یعنی قصد تحقق اون معنای معاملی رو باید داشته باشه.
اگه این شرط خود در فرض متعاطیت
بحث
معاطیت
مطرح بشه، این
شروط میاد
دیگه،
اونجا دیگه وقتی
سیفه و لفظ و یک چیزه
نیست.
بله، فلزا، بله، بله، عرض بکنم. فلز هست که تعبیری که مرحوم امام قدس سره رو دارن فرمودن چی؟ القصد. و این تعبیر ایشون بهتر از تعبیر شیخ اعظم در مقاصده. چرا؟ چون مرحوم شیخ اعظم در مقاصد فرموده من شروط المتعاقده القصد و الان مدلول اللفظ. خب معاطات رو نمیگیره عبارت ایشون، القصد الان مدلول لفظ برمونه. اما بر این که اگر بخوایم بر عبارت شیخ هم ترشیز بکنیم و خیلی به ظاهرش بخوایم توجه، به خود نفس عنوان توجه کنیم، یه قول رابعی در میان که نه لفظ هایشون میگه و نه اون امری که قصد داریم تسبب بکنیم به ایجادش، میگه به مدلول لفظ باید توجه بکنیم. که اگه مدلول خود لفظه، اون مستعملوفی، اون مستعملوفی انشائی که مدلول لفظه، من یعنی که مقصودشون از مدلول بگیم اعمل از این و اون چیزی که اونم به یه نحو مدلول این میشه، اگه از این مولوده باید گفت نه مدلول، او در حقیقت معلولشه، مولودشه، نه مدلولشه اون عنوان معاملی. خب به خدمت شما، فلزای باید شیخ اعظم از دو نظر کاستی داره. یکی این که فرمه مدلول لفظ پس موارد معاطات و بالفعل رو نمیگیره. دو این که مدلول لفظ فرموده است، خب اونی که مهمه اون اخیره، نه خود لفظ رو فرموده نه اون رو فرموده. پس حالا عبارت عنوان یک عنوان خیلی خوشایندی نیست اونجا که شیخ اعظم فرمود.
خب استاد استناد به این که معاطات رو شامل میشه، اون موقعی است که ما معاطات رو عقد بیع بدونیم، در حالی که اگر معاطات رو ما فقط یه واحد تصرف بدیم اون دیگه نشه.
بخیر من شما عرض کردم که اولا شیخ اعظم بیع میداند، منتها میفرماد یفید الاباحه، بیع ایست که اباحه رو ایجاد کنه، دیگه بیع نیست. علاوه بر اینکه خب مسلک تحقیق هم این که دیگه بیشتر محققین هم فرمودن اینا اینجور نیستش که به مفید اباحه هم باشه، ولو تقریبا دیگه این مسلک محجور شده که بگن معاطات مفید ملکیت نیست، تقریبا محجور شده. اگرچه از معاصرین مرحوم آیت الله گلپایگانی همین نظر رو داشت که موجب اباحه تصرف است، اما دیگه تقریبا محجور شده این مسلک که همه میگن اینو رو. و به قول امام اصلا به معاطاتی اقدم است از به لفظی، از اون که بشر بوده به معاطاتی بوده. بنابراین این بحث اول ما و امر اول شد. امر اول این بود که معین کنیم که مقصود از این قصد چیست و متعلق این قصد چیست. فتحصله که متعلق علی الاقوا عبارت است از چی؟ عبارت است از اون عنوان معاملی، باید قصد کنه که اون رو میخواد محقق بکنه. و این البته هم لازم دارد اون دو قصد دیگر را، اما لازم داشتن دو قصد دیگر به حسن حالا به تکلیفه، چون اون بدون اینا محقق نمیشه. علاوه بر این که حالا اون فرمایش ها اسلامی هم سر جاشه که قبلا هم که گفتیم سیغه و اینا لازم اینجا و قبول لازمه، اون مغنی از این است که اینجا دو مرتبه اون رو قصد بکنیم و بگیم. این
قصد تحقق عنوان معاملی یعنی چی؟ چون دو دور میشه، منظور همون قصد اثر در خارجه یا نه منظور این است که اعتباری در آدم اثر وجود میاد به نام عقل؟
بله، یعنی بیع محقق میشه. با این کار من میخوام به نام بیع فروختن این به آن محقق بشه.
بعدم
اعتبار. بعدم اعتبار. اون اعتباری هم دیگه. اینم
میتونه در نظر بگیره.
یه آثارش هم مترتبه بله، یعنی بدون این بله، ملکیت او. انتقال به او. بله، انتقال به او ملکیت او. امثال اینا. اینا یه آثار اون عناوین معاملی هست.
در واقع تو عرف هم نگاه می‌کنید در واقع اون انتقاله در واقع طرف مهمه که میره معامله می‌کنه.
نه، مهم او هست، اون غرض اقساط. اما سببش رو چه قرار دادن؟
قصدش هم در واقع همون
نه، سببش چون بیع شما انتقال به من نمی‌کنید.
عرفه.
عرفه میدونه ولی آثارش نه، غرض اقساطش اینه که نام بخره بخوره. اما بالاخره نون خریدن که خوردن نیست، اونجا هم درسته، میخواد منتقل بشه بشه. حالا یه جایی هم مثلا ممکنه ملکیت نباشه، همونطور در محله خود گفته شده است، گاهی ممکنه تملیک هم نباشه، ملکیت نباشه، قابل برای ملکیت نباشه. علایاله حالا اون عنوان مسببی رو میگیم عناوین معاملی است، مثل بی، مثل اجاره، مثل مزاره، کذا کذا. حالا الان بعض الانظار انتقال هم بعضی گفتن تعریف بیرم انتقال کردن. این مطلب اول. مطلب دومی که اینجا لازمه بحث کنیم این است که به این شرط یهتر از و امازا. ما با این شرط از چه چیزهایی احتراز میکنیم؟ با این شرط قصد میخوایم از چه چیزهایی احتراز کنیم؟ اینم بحث دومه که اینجا لازم هست. بحث سوم اینه که خب که تقریبا مترتب بر بحث دوم عرض میکنم برای مطالعه ها، این است که آیا بسنده کردن به همین عنوان اشتراط قصد برای اونچه که ممکن ازش احتراز بکنی که کفایت میکنه یا که کفایت نمیکنه؟ از مرحوم سید استفاده میشه که ایشون میفرماین اولا اینه که ما علاوه بر شرط قصد یه شرط دیگه هم اضافه کنیم، بگیم جاد بودن. جاد هم قاصد باشه، هم قصد داشته باشه، هم جاد باشه. نه بسنده نکنیم بر فقط اشتراط قصد. بلا اون پایه اینه، اون پایه اینه. امر سوم، امر بعدی هم که این است که آیا اصلا این شرط در اینجا درسته؟ شرط القصد در اینجا درسته و یا این که درسته؟ این ها انشاءالله این چند تا مطلبیست که اگر بشه فردا تمام بسان بازم.